آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء فلا تكونن ظهيرا وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان شنونده، امروز سه شنبه 4 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 10 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 26 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهد چونید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار قند پارسی است. این رو هم خواهد چونید. شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار هیئت فرهنگی ایران از دانشگاه دولتی خوجند. افزایش 20% عرضه تراکتور ایرانی در تاجیکستان. و درخشش دو جوداکار تاجیک در بازی های آسیایی هوانگژو 2023. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، جناب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. هیئت فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور در دانشگاه دولتی خوجند با استادان، دانشجویان و علاقمندان به زبان و ادب فارسی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در این دیدار با اشاره به جایگاه و اهمیت حکیمان، شاعران و دانشمندان فارسی زبان در سپهری جهانی علم و فرهنگ گفت، هنوز در دانشگاه های اروپا و امریکا اندیشه دانشمندان و شاعران فارسی زبان مورد توجه علاقمندان به میراث عظیم جهانی فارسی زبان است. محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز با تاکید بر همدلی و همزبانی دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان گفت، یکی بودنی دو ملت و کشور ارزش و اهمیتی فراوان دارد. در پایان این دیدار همچنین نشانی زرین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی هیئت ایرانی بر رئیس دانشگاه دولتی خوجند اعطا شد و در تفاهمی صورت گرفته میان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه خوجند در آینده نزدیک همایش بین المللی بزرگداشت کمال خوجندی، شاعر و عارف بزرگی پارسیگوی سده 8 هجری قمری در ایران و تاجیکستان برگزار خواهد شد. بیش از 20 دانشگاه در پرجمعیت ترین کشور جهان در حال آموزش زبان فارسی هستند. رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند میگوید زبان فارسی با سرنوشت هند گره خورده است. کشمیر هند مهد زبان فارسی در هند نامیده می شود.
استاد اخلاق آهن مهمان این مراسم بود.
کشمیر مرکز زبان و ادبیات فارسی بوده، همچنین مرکز عرفا و علما و شعرا. تمام گوشه های زندگی این منطقه ارتباط نزدیک با زبان و فرهنگ فارسی دارد و همچنین آینده خواهد داشت.
اسلام که ما اینجا امروز برای افتخار میکنیم از توسط همین زبان وارد کشمیر شد و دینی که ما امروز پیروانش هستیم به وسیله همین زبان فارسی به کشمیر اومد.
سخنرانان بر این واقعیت اشاره کردند که کشمیر مهد زبان فارسی در هند است و در این منطقه آینده روشنی دارد.
در دانشگاه کشمیر که واقعا مهد زبان فارسی در این دوره است و به نظر من بهترین جا برای گسترش زبان فارسی در آینده هست، امیدوارم که از دانشگاه های بیشتر استادان بیشتری به این دانشگاه بیان.
هندوستان هنوز هم بیشترین نسخه خطی فارسی را دارد که بخش بزرگی از این میراث فارسی زبان ها در کتابخانه های هند نگهداری می شود.
آینده دپارتمان زبان فارسی در کشمیر و مناطقی همچون کشمیر بسیار روشن است، چون که بسیار نسخه های خطی زیادی ما در کشمیر داریم زبان فارسی گویان و تاریخ غنی کشمیر بیشتر به زبان فارسی در اینجا یافت می شود.
همکنون در بیش از 20 دانشگاه هند زبان و ادبیات فارسی تدریس می شود و در چندین دانشگاه این کشور هم بخش مستقل فارسی وجود دارد.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
عرضه تراکتور ایرانی در تاجیکستان 20% افزایش یافت. مدیر عامل شرکت تاجران گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت در نیمه نخست امسال نزدیک به 300 دستگاه انواع تراکتور تولیدی تراکتورسازی ایران به ارزش 2 میلیون دلار در بازار تاجیکستان ارزش راست که حکایت از رشد 20% نسبت به سال گذشته دارد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، صمد تقی‌پور با اشاره به اینکه تراکتورهای تولیدی کارخانه تاجران تراکتورسازی ایران در نمایشگاه تولید کنندگان کشورهای آسیای مرکزی که به میزبانی تاجیکستان برگزار شد، در میان انواع تراکتورهای کلاسی آلمانی، کره جنوبی، دانگفنگ چین و حتی جاندیر امریکا و بسیار تولید کنندگان دیگر نظری رؤسای جمهوری کشورهای این منطقه و بازدید کنندگان را جلب کرد. افزود تاجران به عنوان مجموعه از شرکت‌های خرد گروه صنعتی تراکتورسازی ایران انواع تراکتور و ادوات کشاورزی تولیدی این گروه را در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشت و اظهار داشت این نمایشگاه به عنوان نمایشگاه تولید کنندگان کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد و کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و آذربایجان به صورت مهمانی ویژه در آن حضور داشتند که تاجران به عنوان یک تولید کننده ایرانی در تاجیکستان از طرف این کشور در نمایشگاه تولید کنندگان کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد. 41 سالگرد کشتار صبرا و شتیلا در لبنان. 41 سال پیش فیلیپ حبیب وزیر خارجه وقت امریکا تضمین قطعی داده بود که خطر متوجه آرگان فلسطینی نشود.
معیارهای دوگانه غرب تا کنون مانع از محاکمه عاملان این جنایت شده، اما از نظر ما تنها با نابودی رژیم صهیونیستی و همینطور محاکمه دولت آمریکاست که قربانیان جنایت‌های این رژیم به حق خود میرسند.
فالانژهای لبنانی مزدور رژیم صهیونیستی سه شبانه روز کامل فرصت یافتند مردان، زنان و حتی کودکان شیرخوار را کشتار کنند.
رژیم صهیونیستی مورد حمایت کامل دولت‌های غربی است که با گذشت 41 سال همچنان مانع از پیگیری جنایت ضد بشری این رژیم در صبرا و شتیلا می‌شوند.
هزاران آواره فلسطینی و ساکنان لبنانی و سوریه اردوگاه صبرا و شتیلا کشته شدند. به دستور آریل شارون از ورود امدادگران صلیب سرخ برای دفن اجساد قربانیان جلوگیری شد. با پایان این کشتار و دفن قربانیان مشخص شد صدها نفر از اهالی منطقه ناپدید شدند. سرنوشت این افراد هرگز روشن نشد.
آمریکا حامی دائمی جنایت‌های ضد بشری رژیم صهیونیستی است، بلکه این رژیم ابزار خود آمریکاست. در مورد صبرا و شتیلا هم دستور این کشتار از سوی دولت آمریکا صادر شد.
آریا چارون بعدها به نخست وزیری رژیم صهیونیستی رسید. امروز در 41 سالگرد این فاجعه احزاب و گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی بر حفظ سلاح مقاومت برای رویارویی با رژیم صهیونیستی و آزادی اراضی اشغالی تاکید کردند. کشتار صبرا و شتیلا درس تلخی بود برای فلسطینیان و ملت‌های منطقه تا روی وعده‌های آمریکا حساب باز نکنند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند روزانه بیش از 1200 دوز واکسن کرونا در مؤسسات بهداشتی تاجیکستان با درخواست خود شهروندان تزریق میشود. آنها اعلام کردند هیچ موردی از ویروس کرونا در تاجیکستان ثبت نشده است، اما واکسیناسیون علیه این بیماری افزایش یافته است. نوروز جعفرف، رئیس اداره امنیت اپیدمیولوژیک شرایط اضطراری وزارت بهداشت تاجیکستان بیان کرد مقامات کشورهای دیگر از جمله روسیه اخیراً از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا خبر دادند و مقامات تاجیکستان نیز وضعیت را زیر نظر دارند. جعفرف گفت خوشبختانه بر اساس اطلاعات آزمایشگاه‌ها در کشور هیچ موردی ابتلا به این بیماری ثبت نشده است. و افزود متخصصان وضعیت ترددهای مرزی را رصد می‌کنند. و گفته نوروزوف در زمستان موارد واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در تاجیکستان افزایش یافته است. این مقامی وزارت بهداشت تاجیکستان افزود ذخیره واکسن کافی وجود دارد و در حال حاضر مصرف آن اجباری نیست و تنها به درخواست شهروندان انجام می‌شود. نشست بزرگداشت مولانا در بوسنی و هرزگوین. با مناسبت 8 مهر روز بزرگداشت مولانا، نشست گرامی داشت این شاعر و عارف پارسی گوی ایرانی در بوسنی و هرزگوین با حضور علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران برگزار شد.
به مناسبت 8 مهر روز بزرگداشت مولانا، نشست گرامی داشت این شاعر و عارف پارسی گوی ایرانی در بوسنی و هرزگوین با حضور علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران برگزار شد.
مثنوی سالهاست که در دانشگاه های ما خوانده می شود. آشنایی با اشعار مولانا می تواند تأثیر زیادی در زندگی ما داشته باشد و باید سعی کنیم بیشتر با اشعار مولانا آشنا شویم.
امروز با دوستانم این فرصت رو پیدا کردم که در مراسم رونمایی از کتاب پله پله تا ملاقات خدا شرکت کنم. ادبیات مولانا بسیار با ارزش و غنی می باشد و صحبت‌های اساتید من را تحت تأثیر قرار داد.
این نشست با همکاری رایزنی فرهنگی کشور ما و کتابخانه شهری و دانشگاهی درویش سوشیچ شهر توزلا در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار شد.
به مناسبت 816مین سال روز تولد مولانا شاعر نامی ایرانی برنامه‌ای در شهر توزلا در بوسنی و هرزگوین به همین مناسبت برگزار شد. در این برنامه مروری شد بر 30 سال مثنوی خوانی در بوسنی و هرزگوین.
در این مراسم سخنرانان درباره چهره جهانی و منحصر به فرد مولانا صحبت کرده و کتاب پله پله تا ملاقات خدا نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب که به زبان بوسنیایی ترجمه شده معرفی شد.
حضرت مولانا یه دوهونی اوچتر.
مولانا یک معلم معنوی برای همه زمان هاست و آثار او منبع الهام بخش تمام نشدنی برای همه مردم است تا خود را کشف کنند و جوهره خود را بیابند و در نظم جهانی حاکم بر جهان هستی قرار گیرند، راهی که پیامبر گرامی ما حضرت محمد به ما نشان داد. ما با تفسیر مثنوی می توانیم آنچه که از طریق خالقمان برای ما نازل شده است را درک کنیم و بفهمیم.
در حاشیه این رویداد نیز نمایشگاهی از آثار خوشنویسی اشعار مولانا به نمایش گذاشته شد.
در میان مردم بوسنی و هرزگوین همواره علاقه زیادی برای دوره‌های شهر و تفسیر مثنوی معنوی مولانا وجود داشته که خوشبختانه این سنت همچنان در این سرزمین پابرجا مانده است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، توزلا.
شنونده اخباری ورزشی باشید. سامان محمد بیکوف مدال طلای بازی های آسیایی هانگژو را کسب کرد. سامان محمد بیکوف جوداکار تاجیک در بازی های آسیایی هانگژو 2022 با مدال طلا دست یافت. سامان محمد بیکوف در دوری نخست مویاد زوایی باز فلسطین را با 2 امتیاز شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. محمد بیکوف در وزن 81 کیلوگرم با لی جونوان از کره جنوبی رقابت کرد و به مدال طلا دست یافت. سامان محمد بیکوف در مرحله یک چهارمی نهایی اسد ماسابیروف از قرغیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی هانگژو راه یافت. بهروز خواجه‌زاده دیگر ورزشکار تاجیک هم اولین مدال برنزی بازی های آسیایی هانگژو را کسب کرد. بهروز خواجه‌زاده جوداکار تاجیکستانی در وزن 73 کیلوگرم در دور اول بازی آسیایی هانگژو 2022 ورزشکار فیلیپینی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. او در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کشتیگیری قزاق پیروز شد و در نیمه نهایی از ورزشکار ژاپنی شکست خورد. در رقابت برای کسب مقام سوم بهروز خواجه‌زاده بر ورزشکار چین پیروز و موفق به کسب مدال برنز شد. برای اولین بار در مسابقات فوتبال تاجیکستان از سامانه کمک داوری ویدیویی یا VIR استفاده خواهد شد. سیستم کمک ویدیویی برای داوران قرار بود در بازی سوپر جام تاجیکستان در ماه می سال 2023 استفاده شود، اما تا آن زمان قرار بود تجهیزات لازم فقط به تاجیکستان برسد. داوران فوتبال تاجیکستان شروع به آموزش کار با سیستمی VIR کردند. VIR فناوری دستیاری داوری ویدیویی با داوری اصلی این امکان را می‌دهد که در مدت بازی‌ها بر اساس پخش مجدد ویدیو تصمیم گیری کند. و ساختی مجموعه ورزشی ارینا در سوغد آغاز شد. ساختی مجموعه آرینا باعث ترویج سبک زندگی سالم برای تاجیک‌ها و جذب آنها به ورزش خواهد شد. این مجموعه ورزشی با تمام وسایل مورد نیاز برای انجام ورزش‌های مختلف مجهز شده و از چندین تالار تشکیل شده است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد از سازندگان خواست تا در ساخت مجموعه ورزشی به طور مؤثر تلاش کنند و به آنها دستور داد که خودی مکتبی ورزش را تعمیر و بهسازی کنند. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. 12 اجلاس رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه آغاز شد. 12 اجلاس رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری بر ریاست آیت الله احمدی جنتی و با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. آیت الله سید احمدی جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این اجلاس دروزه ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد امام خمینی رحمت الله علیه و شهدا گفت باید پشتیبان راه شهدا بود. رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دین اسلام و جامعه اسلامی یک جامعه امن و سلامت است تصریح کرد آبرو و اخلاق و اموال مردم باید در این جامعه حفظ شود. اقتصاد متزلزل انگلیا به تازگی به طور رسمی ورشکستگی شرکت ویلکا دارنده فروشگاه های زنجیری با 12,000 کارمند در انگلیا اعلام و حلقه دیگر بر زنجیری ورشکستگی شرکت ها در این کشور افزوده شده است.
اندیشکده مرکز پژوهش های اقتصادی و مشاغل با نام اقتصادی صفر در انگلیس با استناد به شاخص های اقتصادی اعلام کرد شمار شرکت‌های ورشکسته در سال آینده در این کشور دو برابر خواهد شد و به بیش از 28,000 شرکت خواهد رسید.
ما ملاحظه می‌کنیم که امسال رشد اقتصادی نداشتیم و در سال آینده و سال پس از اون هم وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد داشت. تورم کماکان باقی خواهد ماند و ترکیب تورم بالا و نرخ فراوان بهره بانکی مانع رشد اقتصادی خواهد شد. در نتیجه قدرت خرید مردم و میزان سرمایه گذاری مشاغل باز هم کمتر خواهد شد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم اعلام کرد در سال آینده میلادی وضعیت اقتصادی انگلیس در میان اعضای گروه 20 فقط از آرژانتین بهتر خواهد بود و در رده دوم بدترین رشد اقتصادی در این گروه قرار گرفته است. نهادهای ناظر اقتصادی معتقدند بانک مرکزی انگلیس که تاکنون 14 بار پیاپی نرخ بهره بانکی را افزایش داد تا بالاترین نرخ تورم 40 سال اخیر در این کشور را مهار کند، مردم مقروض به بانک‌ها را دچار افزایش هزینه‌های زندگی و اقتصاد این کشور را به سوی رکود و بسیاری از شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده. مرکز پژوهش‌های اقتصادی و مشاغل در انگلیس اعلام کرد در سه ماهه دوم پارسال بیش از 6700 شرکت در این کشور ورشکسته شدند که 50% بیشتر از مدت مشابه سال 2019 یعنی پیش از همگیری ویروس کرونا است. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما.
وبسایت کمیته توسعه گردشگری زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان در نسخه جدید فعال شد. وبسایت کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان www.ctd.tg با فرم و طرح جدید و بهبود پنجره‌های اطلاعاتی و تبلیغاتی مهم در ویرایش جدید آغاز به کار کرده است. دنبال کنندگان می توانند از طریق وبسایت از تمامی زمینه‌های فعالیت در زمینه گردشگری در تاجیکستان آگاه شوند. همچنین در این سایت پنجره‌های تغییر وضعیت آب و هوا در حالت برخط، تغییر وضعیت نرخ ارز در حالت برخط، پنجره جداگانه آخرین اخبار، لینک مفید، آمار گردشگری و شاخص‌های زیرساخت صنعت گردشگری معرفی شده است که برای کاربران به ویژه گردشگران خارجی مفید ارزیابی می‌شود. در عین حال سایت با قوانین نظارتی صنعت گردشگری، ثبت دولتی نهادهای خدمات گردشگری در تاجیکستان و استراتژی توسعه گردشگری در جمهوری تاجیکستان برای حداکثر تا دوره 2030 بروز شده است. تمام اطلاعات موجود در سایت به سه زبانی فارسی، تاجیکی، روسی و انگلیسی در دسترس است. بزرگترین بحران مسکن استرالیا مستجران این کشور را به زندگی در خانه های کوچک کانتینری مجبور کرد.
کمبود بی سابقه ی املاک اجاره‌ای در پی بزرگترین بحران مسکن ظرف یک سال اخیر در استرالیا حالا مستاجران این کشور را به زندگی در خانه‌های کوچک پیش ساخته مجبور کرده.
با توجه به قیمت‌های نجومی اجاره مسکن و کمبود شدید خانه‌های خالی مجبور شدم مثل خیلی از مستاجران دیگه همه پسنداز زندگیم رو برای خرید این خانه کانتینری 10000 دلاری بپردازم تا فقط در این اوضاع سخت و بحرانی به داشتن همین سرپناه کوچک دل خوش باشم.
افزایش 450% تقاضا برای اجاره مسکن سبب رشد بی سابقه نرخ اجاره بها در شهرهای سیدنی، ملبورن، بریزبین و پرت شده، به طوری که بیشتر مستاجران استرالیایی از عهده پرداخت این هزینه های نجومی بر نمی آیند، موضوعی که حالا موجب رونق تولید خانه های کوچک و پیش ساخته در این کشور شده.
تقاضا برای اجاره مسکن بسیار بالاست، اما عرضه ملک اجاره‌ای با کمبود بی سابقه روبروست و بسیاری مجبور شدن در خودرو یا پارک ها زندگی کنند. در چنین شرایطی با تولید خانه های ساده پیش ساخته که ظرف 10 روز آماده میشه، سعی میکنیم مشکل کمبود سرپناه رو به صورت مقطعی حل کنیم تا دولت طرح جامع تولید مسکن رو عملیاتی کنه.
نرخ ملی خانه های خالی استرالیا بر اساس گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی در حوزه املاک به 0.8% پایین ترین میزان خود در تاریخ این کشور رسیده. این در حالیه که دولت استرالیا تعهد کرده با ساخت 1,000,000 واحد مسکونی ظرف 5 سال آینده این بحران بزرگ رو مدیریت کنه، راهکاری که به نظر بیشتر کارشناسان به علت زمان طولانیش چندان هم مؤثر نخواهد بود. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل و دولت تاجیکستان دو پل را برای رودخانه اغناب ساختند. پل ها باعث تقویت توان اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و امنیت غذایی جوامع روستایی می شود. این پل ها که هر کدام 10 و 25 متر طول دارند از نظر راهبردی در 105 کیلومتری شمال دوشنبه قرار دارند و به عنوان یک خط نجات برای اتصال 10 روستا در دره اغناب عمل خواهند کرد. پیش از این نبود پل‌های جاده‌ای قابل استفاده اغلب دسترسی ساکنان آن به مرکز دره و روستاهای داخلی را مختل می‌کرد و باعث سختی و انزوا می‌شد. بهبود زیرساخت‌های محلی برای بهبود استانداردهای زندگی بخشی از هدف برنامه جهانی غذا برای دستیابی به توسعه پایدار، برابری جنسیتی و امنیت غذایی در دره کوهستانی دورافتاده یغناب است. مرمت سازه های کوهنی معماران ایرانی در تایلند. بناها و پل های به یادگار مانده از معماران ایرانی در شهر باستانی آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند، مرمت شد.
تاریخچه این سازه ها بر اساس اسناد معتبر موجود در موزه ملی تایلند، به ویژه همین تابلوی گویای یوهانس وینگوبنز، نقاش هلندی، متعلق به قرن 17 میلادی به خوبی نشون میده معماران ایرانی که کمتر مردمی در آن زمان صاحب چنین علومی بودند، توانستند سازه های مستحکم و مهندسی شده ای رو در آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند، بنا کنند. یادگاری ارزشمند از شهرسازی مدرنی که دولت با مرمتش از اون به عنوان تاریخ زنده تایلند محافظت میکنه.
بر اساس کتاب از اصفهان تا آیوتایا نوشته مارچینو کووسکی، نویسنده آلمانی، ایرانیان در نوع مدیریت و توسعه بنادر تایلند و همچنین آموزش تشریفات ویژه کاخهای پادشاهی و طراحی کلاه مخصوص درباریان این کشور نقشی بسیار مؤثر داشتند، به طوری که نبوغ و دانش ایرانی در زمان پادشاهی نارای همدوره با عهد صفوی مورد توجه دربار تایلند قرار گرفت، تا جایی که با توسعه تجارت اوج شکوفایی و صدور فرهنگ و هنر ایران به تایلند رقم خورد.
تجار ایرانی، خصوصا تجاری که در زمینه طلا و جواهرات و سنگهای قیمتی کار میکردن، اونجا بسیار فعال بودن، رفت آمدهای مستمری داشتن. پادشاه نارای در کاخ سلطنتی خودش اینها رو دعوت میکرد و پذیرایی میکرد ازشون و حتی قسمتی از کاخ یک ساختمون ساختن به نام ساختمان خراسان در شهر لوپبوری تایلند که از بنکوک فقط چند ساعت فاصله داره. معماریش کاملا به سبک ایران هستش، پنجره‌هاش، آجرچینی‌هاش، و این نشون دهنده این هستش که ایرانی‌ها به صورت مستمر اونجا می‌رفتن و تجارت می‌کردن، شاید چند ماه می‌موندن، چند سال می‌موندن و برمیگشتن.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نمایندگان صنعت ساختمان روسیه در نمایشگاه بین‌المللی تجبیل 2023 در پایتخت تاجیکستان شرکت خواهند کرد. ده ها شرکت ساختمانی داخلی و خارجی تاجیکستان فناوری و تجربیات خود را در نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه ارائه کرده و برای تقویت همکاری ها مذاکره خواهند کرد. نمایشگاه بین‌المللی تجبیل 2023 از 12 تا 14 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. 80 شرکت ساختمانی از روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ایران، ترکیه و تاجیکستان در نمایشگاه تجبیل 2023 شرکت میکنند. شرکت کننده در این نمایشگاه مسئله ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و لباس‌های خاصی ساختمانی، تجهیزات مهندسی و ارتباطی و معماری را به بازدید کنندگان ارائه خواهند کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در 7 ماه سال 2023 بیش از 4000 شهروند تاجیکستان وارد منطقه نوسیبیرسک روسیه شدند. همچنین بیش از 28000 نفر منطقه را به مقصد تاجیکستان ترک کردند. در مجموع در ماه‌های ینوار تا ایول سال جاری 9200 مهاجر وارد منطقه نوسیبیرسک شدند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3000 نفر بیشتر است. به ویژه علاوه بر مهاجران از تاجیکستان، 2700 نفر از قزاقستان، 1100 نفر از قرغیزستان و 0.6000 نفر از ازبکستان نیز وارد منطقه نوسیبیرسک شدند. علاوه بر این در 7 ماه سال 2023 6.3000 نفر از این منطقه به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. عرضه محصولات فرهنگی ایران در نمایشگاه بین‌المللی انکارا. محصولات فرهنگ و هنر ایران در نمایشگاه بین‌المللی انکارا به نمایش درآمد.
غرفه صنایع دستی شامل محصولاتی از هنر دستساز ایرانیان نظر تماشاگران را بیشتر به خود جلب کرده است.
کدام یکنمدکی بیلکه ندن گیتمیورم.
با دیدن این غرفه به این فکر افتادم که چرا تا به حال ایران نرفتم، کشور مسلمان و همسایه ما. علاقه‌مند شدم حتما سفری به ایران داشته باشم.
والا ایرانن صنعت اثرلر چوک گوزل.
صنایع دستی ایران بسیار زیباست. مردمانش هم بسیار خونگرم و مهمان نوازند.
صنعت اثرلرنیز، الیشچیلینیز، انسانلرنیز ده چوک گوزل.
و نمایشی از صنعت منحصر به فرد هنرمندان ایرانی، فرش ابریشم دست باف ایران.
فرش‌های ابریشم ایرانی فرش‌هایی هستش که در دنیا امثالی وجود نداره. در موردش خیلی دوست دارن بدونن و خیلی‌ها هستن میان میخوان حتی لمس کنن این فرش ایرانی، ببینن این چطور حسی داره.
در آیین آغازین این نمایشگاه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از فرهنگ غنی و کهن ایرانی سخن گفت.
اینجا از تمام علاقمندان کشورهای جهان دعوت میکنم تا از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و جاذبه‌های گردشگری ایران بازدید کنند.
محصولات فرهنگی و صنایع دستی ایران همواره در نمایشگاه‌های ترکیه از جایگاه ویژه‌ای در عرصه هنر و فرهنگ بین‌الملل برخوردار بوده است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی آنکارا.
با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار هیئت فرهنگی ایران از دانشگاه دولتی خوجند. افزایش 20% عرضه تراکتور ایرانی در تاجیکستان. و درخشش دو جوداکار تاجیک در بازی های آسیایی هانگژو 2023. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه برنامه جریان شوم را میشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه با فضای مجازی و گروه های افراطی پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. فضای مجازی و گروه های افراطی، این موضوع با هدف نشان دادن اهمیت سامانه ها و شبکه های اجتماعی برای گروه های افراطی با ویژه داعش انجام شده است، زیرا آنها پلتفرم های مجازی را فضای امن و مطمئن برای اجرای طرح‌های ایدئولوژی خود می‌دانند. سازمان‌های افراطی و تروریستی به اهمیت شبکه‌های اجتماعی پی بردند و آنها را بستر مجازی امن و مطمئن برای اجرای طرح‌های ایدئولوژی خود می‌دانند. به همین دلیل به طور قابل توجه خود را وقف سوء استفاده از این بسترها برای ترویج ایده‌های علمی خود کردند. آنها در اختصاص حضور خود در میان پایگاه‌های عظیم کاربران این وسایل مانند یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، وایبر و واتساپ که به نوبه خود به اهمیت ارتباطات سریع، وسیق و فرامرزی دارند سر آمده است. سازمان‌های تروریستی موفق شدند از همه فرصت‌های ارتباطی ارائه شده توسط فناوری و هوش مصنوعی برای اجرای دستور کار خود از بهره‌گیری، استخدام و تحریک استفاده کنند. تروریسم به پدیده خطرناک تبدیل شده است که امنیت و ثبات داخلی کشورها را تهدید می‌کند و مانع همه در برنامه‌های زیربنایی می‌شود که باعث شد کشورها تمام توان و تلاش خود را در مقابله با این پدیده بسیج کنند. مفهوم ارتباط اجتماعی، افراطی‌گرایی و تروریسم در دوران اخیر پیشرفت در فناوری منجر به گسترش گسترده رسانه‌های اجتماعی شده است که توسط میلیاردها نفر استفاده می‌شود و به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتند. مثل بقیه بشریت، خانواده‌های عرب به شدت تحت تأثیر این وسایل قرار گرفتند که منجر به جذب پیروان از همه اقشار شده است. به همین دلیل این پلتفرم‌ها تبدیل به شمشیر دولبی شده است که نیازمند فرهنگ سازی برای کاربران است. متاسفانه روش موجود منجر به انتشار رفتارهای منفی مانند گسترش خشونت، قتل و جنایتی که جامعه عرب را تحت تأثیر قرار داده است شده است. رسانه اجتماعی چیست؟ مفهوم ارتباط اجتماعی توسط متخصصان تعریف شده است. بنابر این تعاریف متعددی از این پدیده وجود دارد. با عنوان مثال، ظاهر رازی رسانه‌های اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: سیستم از شبکه‌های الکترونیکی به مشترک اجازه می‌دهد سامانه خود را ایجاد کند و سپس آن را از طریق یک سیستم اجتماعی الکترونیکی با دیگر اعضای دارای علایق و سرگرمی های مشابه پیوند دهد. وی همچنین شبکه های الکترونیکی را تعریف کرد با اینکه گروهی از افراد با گرایش های همگرا را برای ارتباط و تبادل نظر، نظرات و پیشنهادات گرد هم می آورد. همچنین به عنوان ابزار شناخته می شود که به کاربران خود اجازه می دهد تا در هر زمان و در هر نقطه از جهان به طور مؤثر ارتباط برقرار کند. این وسایل ویژگی های ارتباط صوتی، بصری و تصویری را فراهم می کند که باعث می شود کاربران این نوع وسایل را ترجیح دهند. افراطی گرایی در لغت، علی‌رغم تفاوت در تعریف، مفهوم واحد از تفکر افراطی در لغت وجود دارد. افراطی‌گرایی در لغت به معنای دور شدن از مرکز و دور شدن از آن به سمت افراد، یعنی مخالفت با دیگران است. یعنی افراطی‌گرایی تجاوز از حد اعتدال، با زیاده‌روی و افراد در امور و دور شدن از مرز اعتدال، فرار به حاشیه، انحراف از عقل و منطق، خروج از نظر عموم مسلمانان، عدل از حد شرعی، تجاوز از عقل و منطق به بی‌منطقی و خطا است. افراطی‌گرایی اصطلاحی. افراطی‌گرایی همچنین اینگونه تعریف می شود: هر چیزی که منجر به انحراف از قواعد فکری، ارزش ها، معیار ها و روش ها و رفتار های رایج در جامعه شود که به صورت انزوای منفی بیانجامد، یا اتخاذ ارزش ها و معیار های متفاوتی که در دفاع از آنها ممکن است با گرایش به خشونت در قالب رفتارهای جمعی، فردی یا سازمان یافته، با هدف ایجاد تغییر در جامعه و تحمیل اجباری عقیده به دیگران به نتیجه برسد. بر این اساس اندیشه افراطی را می توان به گونه تعریف کرد: اندیشه ای که به وسیله آن تمام ارزش های پذیرفته شده از نظر روحی، اخلاقی و شهروندی توزیع می شود، و همچنین می تواند آن را اندیشه ناسواب و غیر منطقی که منجر به آسیب جدی به جامعه می شود توصیف کرد. علاوه بر این، یکی از ویژگی های افراطی‌گرایی دشواری گفتگو با فرد افراطی است، زیرا او به عقیده خود اصرار ورزیده و از آنجا که فرد افراطی بر خود و عقایدش جمود دارد، دوست دارد عقاید دیگران که با او موافق نیستند نیز مصادره کند. تروریسم یک اصطلاح است. اصطلاح تروریسم تعاریف زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. تروریسم خشونت سازمان یافته و مرتبط با هدف ایجاد نوع ترس و تهدید منافع عمومی و دولت و عاملان آن گروه سازمان یافته با اهداف روشن و بیشتر آنها دارای هدف سیاسی هستند. دوم، تعریف مفهوم دیگر نیز تعریف شوراهای مقابله با تروریسم است که توسط شورای مذکور در سال 1998 میلادی در کنفرانس عربی مبارزه با تروریسم صادر شد و آن را چنین تعریف کرد: هر عمل خشونت آمیز یا تهدید، صرف نظر از انگیزه ها یا اهداف آن که در اجرای یک طرح مجرمانه فردی یا جمعی صورت می گیرد و با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم یا ارعاب آنها از طریق آسیب رساندن به آنها یا به خطر انداختن جان، آزادی یا امنیت یا آسیب رساندن به محیط زیست، امکان اموال عمومی یا خصوصی، اختلاس یا به خطر انداختن منابع ملی صورت میپذیرد. سوم، دایره المعارف نظر النعیم با نقل از فرهنگ اصطلاح علوم اجتماعی تروریسم را اینگونه تعریف میکند: گسترش ترس و وحشت در دل دیگران از طریق یک گروه سازمان یافته با اهداف مشخص. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. دوستان گرامی، ادامه این مبحث را در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید برنامه جریانی شوم بود. همکنون برنامه فرهنگ نامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی تحت عنوان ادبیات جهان، میراث‌دار زبان و ادب فارسی و تنوع لباس‌ها در میان اقوام ایرانی. دوستان گرامی، شعر و ادب شناسنامه هویتی ایرانیان است و از قدیم الایام ایران به عنوان سرزمین عطر و گل و زیبایی و داستان‌های دلاویز در جهان شناخته شده است. بدین مناسبت مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. عزیزان، به باور آبل بونار، شاعر معاصر فرانسوی، ممکن است کسی که همه کشورهای آسیا را در نوردیده در همه آنها به سیاحت پرداخته و با مردم آنها درآمیخته است، از فلسفه هند سرمست گردد، از عظمت چین به حیرت افتد و از نبوغ ژاپن در شگفت آید، ولی بیگمان از هنر ایران مسحور خواهد شد و این ملت که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیده به یکی از آنها بیشتر دل بسته است و آن شعر و ادب است. آشنایی جهان با شعر و ادب فارسی در شرق به دوران غزنویان و در غرب به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. به باور شرق شناسان، افسانه‌ها، شعر و قصه‌های ایرانی از طریق اسپانیا از دنیای اسلام وارد سنت ادبی اروپای قرون وسطا شد و جزء آن گردید و علاقه خاص به مشرق زمین، سرزمین‌های رازآمیز و فریبای مسلمانان در بین آنان پیدا شد که همین علاقه در بسیاری از داستان‌ها و قصه‌های صده‌های میانی اروپا نیز انعکاس یافته است. گروسه، مستشرق فرانسوی، درباره ایران می نویسد: اگر به عنوان یک نفر خارجی اجازه اظهار نظر داشته باشم، باید بگویم ایران حق بزرگی بر گردن بشر دارد، زیرا به شهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظرایف اسلامی خود در طی قرون وسیله تفاهم، توافق و هماهنگی را در میان ملل ایجاد کرده است، به طوری که آنها فلسفه، فکر و آرمانی واحد پیدا کرده اند. در اثر اندیشه ها و اشعار ایران، نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده اند. شاعران ایران جهانی را متمتع کرده اند. احساساتی که شاعران ایرانی ابراز می دارند، دقیقاً یک فرانسوی را مانند یک هندی و یک ترک را مانند یک گرجی تحت تأثیر قرار می دهد. باید گفت عارفان ایران با اینکه کاملا مسلمانند اما همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در می آورند که دل یک برهمن را، و به همین جهت به تمام بشریت تعلق دارند. یرژی بچکا، دانشمند اهل چکسلواکی، معتقد است که ادبیات فارسی رتبه اول ادبیات عاشقانه جهانی را از آن خود کرده است و در تمام دوران هزار ساله شعر فارسی جای برجسته و مقام مقدم به حافظ داده می شود. حافظ مطلقاً بزرگترین شاعر در این زمینه در تمام ادبیات جهان و در تمام طول تاریخ است. گوته، شاعر بزرگ آلمان که سخت فریفته و شیفته حافظ و اشعار او شده بود، غرق در افکار و اندیشه های حافظ آرزوی برادری او را کرده و در اثر جاویدانش دیوان شرقی می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل با مطلع و مقطعش فرقی نمیتوان گذاشت، چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمانی با تو و در کنار تو باشم و چون برادری تو هم در شادی و غمت شرکت کنم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. حافظا، دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و آنگاه بدان لباس الفاظ پوشم. هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر اینکه با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشد. عزیزان، ترجمه های اشعار حافظ به آلمانی اندیشمندان بسیاری را شیفته و مبهوت این اعجوبه شرق کرده است. نیچه اشعار حافظ را عمارتی پرشکوه می داند. شعر حافظ آنچنان او را مسهور